خداوند عزیز، پدر آسمانی، حی ابدی، تو رو شکرت میکنیم. سپاسگزاریم از تو برای یک فرصت دیگه‌ای که در اختیار ما گذاشتی تا این افتخار رو داشته باشیم که نه به حسب لیاقت خودمون بلکه به حسب فیض تو، بخششی که شایستش نبودیم اما تو اون رو به ما عطا کردی، به صحنهای قدس تو به دلیری در خون عیسی مسیح نزدیک بشیم و خداوند با تو مشارکت داشته باشیم. خداوند تو رو شکرت میکنیم که ما رو رها نکردی. خداوند پیش از بنیان عالم تو ما رو برگزیدی تا امروز در حضور تو باشیم و از کلام تو سخن بگیم. ای خداوند، دعا میکنیم که خداوند گوینده و شنونده رو تو مس بکنی، ای خداوند زنده، تا کلام تو در بهترین جای قلب ما بشینه و نیکوترین ثمر رو در ما بیاره. خداوند امروز خداوند عطا کن تا بزرگترین عطیه روح القدس به ما داده بشه، عظیمترین عطیه رو تو به ما عطا کن تا خداوند بتونیم خودمون رو از سر راه تو کنار بکشیم، بایستیم یک گوشه و شاهد عمل کرده تو باشیم تا تو کار رو به اتمام برسونی. ای خداوند عطا کن تا خداوند در دستان تو مطیع باشیم. ای پدر، امروز خداوند وقتی نگاه به اطرافمون میکنیم، خداوند جنگ ها و اخبار جنگ ها رو میشنویم، ناآرامی و آشوب رو در سراسر دنیا میبینیم، فساد اخلاقی رو میبینیم. ای خداوند چقدر بیشتر و بیشتر میبینیم که زمان نزدیک بلکه بر در. ای خداوند، زمانی که بر طبق تسالونیکیان 4:16 تو به روی زمین نزول کردی و پیغام خودت رو اعلام کردی، با صدا خداوند پروسه رپچر شروع شد. ای خداوند، پروسه ربوده شدن شروع شد و خداوند زنده امروز یک کار در حال انجامه و ما هر روز و هر روز به اون نزدیکتر میشیم. ای خداوند، به نام عیسی مسیح میخوام تا خداوند ما رو مهیا کنی برای حضور در آن بزم بی‌نظیر، خداوند، تا بتونیم خداوند با داماد آسمانی در اون بزم بی‌نظیر شادی کنیم و به منزل خودمون وارد بشیم. ای خداوند، مثل اون سرودی که همیشه میخونیم که من اینجا غریبم، عرشم وطن. ای خداوند، وطن ما اینجا نیست، وطن ما روی زمین نیست خداوند، بلکه مثل ابراهیم غریبان و مسافران و رهگذرانیم. ای خداوند، از نقطه ای به نقطه دیگه تا خداوند وارد مکان آسمانی خودمون بشیم. پدر، جایی که تو کل و در کل هستی، همه چیز خدا و در همه خداست. ای خداوند، به نام عیسی مسیح کشورمون رو به حضور تو بلند میکنیم، خواهران و برادرانمون در ایران رو به یاد میاریم. ای خداوند، میخوایم که خداوند تک تک عزیزانمون رو تو محافظت بکنی. ای خداوند، وطن ما رو به یاد بیاره. ای خداوند زنده، و عطا کن تا خداوند این کشور در دستان تو باشه، رهبران مملکت ما رو ببینه. ای خداوند، در محبت تو، حکمت تو در دل اونها کار بکنه تا خداوند تصمیماتی رو بگیرن که به نفع مملکت، به نفع خداوند هموطنان ما باشه. ای خداوند، به نام عیسی مسیح جلسه ما رو نیز به دست بگیر و عطا کن تا هر آنچه گفته و شنیده میشه برای جلال نام تو باشه و به جهت منفعت عروس عیسی مسیح. خداوند، تا همه ما به یگانگی ایمان و به معرفت تام پسر خدا و به قامت پوری مسیح برسیم. ای خداوند، به نام عیسی مسیح به دستان تو میسپاریم. آمین. خدا به همه شما برکت بده. همونطوری که خاطرتون هست، هفته گذشته راجع به او که در شماست با هم صحبت کردیم و دیدیم که حیات خدا وقتی که ازش صحبت میشه، وقتی که میام از پدر و پسر صحبت میکنیم، یک رابطه خانوادگی صحبت میکنیم، بر حسب لزوم داریم از یک نسبنامه صحبت میکنیم، و وقتی از نسبنامه صحبت میکنیم داریم از این میگیم که یک رابطه خانوادگی وجود داره و اعضای اون خانواده دارای مشخصات پدر هستن، یعنی فرزندان همون دی ان ای رو دارن که پدر داره، و گفتیم که اون حیات به ما یک نام میده که اون نام به ما هویت میبخشه و نام معرف حیاتیه که در ما هستش، و اون حیات به ما در انسانیت باطنیمون قوت میبخشه، یعنی در حیطه جانمون، و به ما این قدرت رو میده تا عارف بشیم به محبت مسیح و بدونیم که طول و عرض و عمق و بلندی محبت خدا در مسیح برای ما چی هستش. و دیدیم که بر هر چیزی که تمرکز بکنیم، اگر در ایمان تمرکز داشته باشیم، ایمان هستش که در بشریت ما خودش رو منعکس میکنه، و اگر در دنیا تمرکز بکنیم، بر روح حاکم بر دنیا تمرکز بکنیم، اون چیزی که در ما منعکس میشه، اون ثمره میاره بیشتر و در ما دیده میشه، همون چارچوب و ثمرات روح دنیا هستش. خب صحبت از دو روح کردیم و از روح دنیا صحبت کردیم، از روح خدا صحبت کردیم، از حیات خدا و حیات دنیا صحبت کردیم. پس شایسته است که یه خورده بیشتر راجع به این دوتا و تمایزشون با هم صحبت داشته باشیم و ببینیم که کلام خدا و نبی خدا برای ما چه چارچوبی رو مشخص میکنن، ما چجوری میتونیم اینها رو از هم دیگه تشخیص بدیم. پس اگر با من باز بکنید لطفا رساله تیتوس رو باب 3، رساله تیتوس باب 3 رو میخونم از آیه 3. پولس رسول به تیتوس اینطور مینویسه: زیرا که ما نیز سابقا بیفهم و نافرمانبردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذات بوده، در خبث و حسد به سر میبردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض میداشتیم. خب آیا ما میتونیم تک تکمون این آیه رو در زندگی خودمون ببینیم؟ آیا ما همینجا بودیم قبل از ایمانمون؟ آیا این بر ما مصداق نداره؟ اما اینجا متوقف نشیم، درسته؟ ادامه بدیم به خوندنمون. آیه 4: لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است، که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. خب پس یک تازگی و یک تولد تازه اینجا دخالت داره. اون عبارتی که در باب 5 در آیه 5 عذر میخوام، تازگی که از روح القدس ترجمه شده، عبارت یونانی آناکینوسیس هستش، ارزم به حضورتش که من یکی از معانیش همون تازگی، احیا، بازسازی هستش، اما مفهوم اصلیش یک تبدیل کامل به جهت بهتر هستش، یعنی یک تبدیل کامل برای بهتر شدنه. پس با این دید دوباره 5 و 6 رو با هم بخونیم: نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به قصد تولد تازه و تازگی، یعنی تبدیل برای بهتر شدنی که از روح القدس هستش. درسته؟ خدا به قرائت کلام خودش برکت بده. پس میبینیم که ما از افراد دیگه هیچ برتری نداریم، هیچ تفاوتی با اونها نداریم، ما چیزی برای ارائه به خدا نداشتیم و امروز هم نداریم، بلکه این خدا بود که ما را با خویشتن به مصالحه آورد، نه به سبب اعمال ما، بلکه به سبب فیض و رحمت خودش. و میبینیم که تمام این چیزهایی که تا به امروز دیدیم در این جلسات با هم بررسی کردیم، به واسطه فیض خدا و رحمت خداست که به ما داده شده. پس این چیزی نیستش که ما بتونیم با اعمال نیکوی خودمون انجام بدیم، و همونطوری که در تیتوس داریم میخونیم، به عدالت ما هم نیستش. پس میبینیم که در انسانیت ما هیچ چیزی نیستش که شایسته بکنه ما رو که بتونیم به حضور خدا بیاییم. پس برای ما مهم درک این، برای این که با درک غلط ما در همون چارچوبی قرار میگیریم، در همون آشوبی قرار میگیریم که تمام دنیای مسیحی قرار داره، ما در همون تشویش قرار میگیریم و نمیتونیم مسیر درست خودمون رو پیدا بکنیم. چون وقتی که به اطراف خودتون نگاه میکنید، میبینید تنها چیزی که وجود داره یک برنامه کاریه، همش بر حسب اعمال ما میخوایم، همین ما این کارو میخوایم بکنیم، ما اون کارو میخوایم بکنیم. و حتی برادر برانهام بارها و بارها و بارها توی موعظاتش اشاره میکنه که بعضیا میگن آقا ما میلیون ها نفر رو به سمت مسیح آوردیم، اون یکی میگه آقا ما برنامه میسیونری بزرگی داریم، آقا ما امسال میلیون ها نفر در خدمتمون توبه کردند و و و و و حتی امروز هم توی دنیای پیغام سعی میکنند خدمت برادر برانهام رو دوباره بازسازی بکنند و هر کدومشون در خودشون بگن ببین فقط برادر برانهام نبود، ما هم داریم همون کارا رو میکنیم، ما هم مثل برادر برانهام داریم آیات و معجزات انجام میدیم و که حالا میرسیم بهش. پس بسیار میبینی که تمام اینها مبتنی بر اعمال 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 مس و این عطایا هستش. اما برای ما بسیار درک این نکته حائز اهمیته، چون ما داریم از دو روح صحبت میکنیم امشب و مشخصات اونها رو میخوایم عرضم به حضورتون که بررسی بکنیم. درسته پس از بحث اصلی خودمون او که در شماست جدا نشدیم، فقط یک جنبه جدیدی رو داریم ازش نگاه میکنیم، از یک زاویه دیگه نگاه میکنیم بهش که چی هستش؟ دو روح متفاوت هستش. درسته؟ پس یک جنبه دیگه هم برای ما داره، چون به عنوان پسران و دختران خدا ما ارزم به حضورتون ما اشتیاق داریم که اراده خدا رو به انجام برسونیم، ما اشتیاق داریم که با خدا راه بریم، اما همیشه باید این رو یادمون باشه که اینها چیزهای بسیار بزرگ و عظیمی هستش، اما ما از خودمون نه تواناییش رو داشتیم و نه قادر بودیم که خدا رو جستجو بکنیم و این فقط ژن خدا رو در ما میطلبید که از ابتدا در ما باشه تا ما رو قادر کنه که به خدا نزدیک بشیم و بتونیم به دنبال خدا به قول خودمون بگردیم و خدا رو بطلبیم. پس به ما نشون میده که ما حتی نمیتونیم ایمان داشته باشیم مگر اینکه از ابتدا چیزی برای ایمان داشتن داشته باشیم در خودمون. اینجاست که برادر و خواهرم باید هللویا گویان باشیم، باید بالا و پایین بپریم، چون این عظیمترین چیزیه که میتونیم بهش برسیم، که بدونیم آقا اصلا چیزی نیستش که من انجام بدم که من رو شایسته فرزند بودن بکنه یا اینکه از فرزند بودن دور بکنه. پس من نیازی ندارم نگران چیزی باشم. درسته؟ اونه که همه کار رو داره انجام میده، اوست که اراده خودش رو داره به انجام میرسونه، اونه که من رو نجات داده. بیام در کلام ببینیم، افسوسیان باب 1 افسوسیان باب 1 از آیه 3 میخونم. افسوسیان باب 1 آیه 3: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیان عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. پس ما نبودیم که او را انتخاب کردیم، ما نبودیم که او را برگزیدیم، او بود که ما را پیش از این که اصلا چیزی خلق بشه، قبل از اینکه اتم یا مولکولی خلق بشه، بیش از اینکه ما اولین دم و بازدممون رو داشته باشیم برگزید. نه تنها اون، در آیه 5 می‌بینیم که ما رو از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. و باز میبینیم که او ما را پذیرفت در کی؟ در آن حبیب. پس یک نفر در یک نفر دیگه ما را برگزیده و این هیچ ربطی به کاری که ما انجام داده باشیم نداره. آیه 7: که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود. برای چی؟ برای انتظام کمال زمانها، تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان است و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند، یعنی در او. که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رأی اراده خود میکند. پس اگر ما نجات پیدا کردیم، دلیلش اینه که او میخواست تا ما نجات پیدا بکنیم. بذار یه جور دیگه بگم، ما میخواستیم نجات رو دریافت کنیم برای اینکه او ما رو میخواست، برای اینکه او پیش از بنیان عالم ما رو طلبیده بود و او بود که این اشتیاق رو در ما گذاشت. کجا گذاشت؟ در انسانیت باطنی ما، در جان ما که بخشی از وجود خود اوست. آیه 12: تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود. در وی نیز شما چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مخدوم شدید که بیعانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. بله، مطمئنم که الان مطالب زیادی رو از این آیات گرفتید، اما نمیتونیم اصلا هر چقدر تاکید کنیم روی این قضیه کم هستش. همونطوری که پولس داره میگه که خدا فرزندانش رو، خانواده خودش رو پیش از بنیان عالم برگزید تا در او مقدس و بی‌عیب باشند. در چی؟ در محبت. و در آیه 13 به ما مسیری رو که ما ازش اومدیم رو نشون میده. در وی شما کلام راستی رو شنیدید. از اول یک کار تموم شده بود، پیش از بنیان عالم خدا کار خودش رو انجام داد. درسته در یک زمان مقدر ما باید ثمر می اومدیم، پیش می اومدیم، در این دنیا ظاهر می شدیم تا اراده او رو انجام بدیم، اما در ذهن خدا کار تموم شده بود. درسته؟ اما این ظهور، این اتفاق افتادن بعد از این بود که شما کلام راستی رو شنیدید، چون قبل از اون تفاوتی بین شما و مردم دنیا نبود و اون کلام راستی بودش که اون حیاتی رو که از خداست، اون انسانیت باطنی شما رو، اون ژن خدا که در شماست رو، اون بخشی از حیات خود خدا که در اعماق وجود شما بود رو زنده کرد. به قول معروف میتونیم بگیم که هرگز نمرده بود، که بخوام اینجوری نیست که مرده بوده الان زنده شده. وقتی میگیم زنده کرد منظور چیه؟ فعالش کرد. درسته؟ چون اون انسانیت باطنی در گناه سرشته شده و در معصیت به دنیا اومده بود، هیچ فرقی با دیگران نداشت، اما الان نور کلام بر اون تابیده و این فعال شده و میتونه ثمره خودش رو بیاره. و اینجاست که برادر و خواهر من، شما مهر شدید. خیلی ساده است در حقیقت. شما کلام راستی رو شنیدید، بهش ایمان آوردید، وقتی به کلام راستی ایمان آوردید مهر شدید. و این مهر شدن تا جلسه بعدی کلیسا نیست، تا ببینیم آیا شما خطا میکنید یا خطا نمیکنید نیست، تا ببینیم آیا در بیداری بعدی شرکت دارید یا ندارید نیست، تا اینکه ببینیم آقا شما چند تا جلسه کلیسا میرید یا نمیرید نیستش، بلکه تا زمانی هستش که شما بدن جلال یافته خودتون رو دریافت کنید و وارد ملکوت خدا بشید. برای اینه که پولس میتونه برادر و خواهر من بگه ای موت نیش تو کجا و ای گور ظفر تو کجاست. برای اینه که میتونه بگه در رساله خودش به رومیان، میتونه بگه هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبتی که خدا در مسیح به ما داره جدا بکنه. نه فقر، نه تنگ دستی، نه ضعف، نه موت، هیچ چیزی نیستش که بتونه ما رو از محبتی که خدا در مسیح به ما کرده جدا کنه. چرا؟ چون شما به روح خدا تا روز رستگاری مختون شدید. اما قبل از اون بین شما و فرزندان این جهان کوچکترین تفاوتی وجود نداشتش. در رساله خودش به تیتوس پولس نوشتش که ما هم همون امیال و اشتیاقی رو داشتیم که فرزندان دنیا داشتن، هرچند که در ظاهر یک شباهتی بین اونا داشتیم، اما یک تفاوت منحصر به فردی بین ما و اونها وجود داشت و اون هم جان پیش برگزیده ما بود که باید فعال می شد. چجوری؟ توسط کلام راستی، و اون بودش که ما رو در اطاعت کلام قرار می داد. باز بکنید رساله اول پتروس رو، اول پتروس باب 1. آیه 22: چون نفسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانه بیریا داشته باشید. پس ببینید تأکید اینجا چیه؟ محبت برادرانه بیریا، نه هر محبتی. پس میتونید محبت داشته باشید اما در ریا باشه، محبت راستین نباشه. دوباره میخونیم: چون نفسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانه بیریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید. درسته؟ عرضم به حضورتون که در حقیقت در متن اصلی، در متن انگلیسی باز یک تفاوت اینجا وجود داره. بذارید من یک بار متن انگلیسیش رو میخونم. میگه: Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the spirit. پس میگه چون نفسهای خود را به اطاعت راستی به واسطه روح مطیع کردید، که این در ترجمه فارسی وجود نداره. به واسطه روح، کدوم روح؟ همونی که در شماست، اون جان شما که تولد تازه پیدا کرده، به واسطه روح القدسی که در شما ساکنه. حالا میگه محبت برادرانه بیریا داشته باشید، پس یکدیگر رو از دل به شدت محبت بنمایید. چرا؟ از آن روی که تولد تازه یافته اید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. درسته؟ پس یادتون هستش که خداوند ما عیسی از اون بزگر صحبت کرد که رفت بز کاش و دشمن بعد از اون اومد و یک بز دیگه ای رو کاشش، و رویای برد ابراهام رو هم که در این زمینه قطعا یادتون هستش دیگه. پس میتونید شما تولد تازه داشته باشید اما نه از تخم کلام خدا بلکه از تخمی که شیطان کاشته. شما فکر میکنید که تسلیسی ها امروز دارای مکاشفات پیشرونده جدید نیستند؟ هر روز و هر روزه کتاب‌های نمیدونم قطور در رابطه با تثلیث، نمیدونم یگان انگاری، شاهدان یهوه و و و نوشته نمیشه. خب اینا از کجا میاد؟ اونها هم تولد تازه دارن از اون بذری که ازش مولود شدن، درست همونطوری که شما تولد تازه دارید از حیاتی که ازش مولود شدید. درست مثل باغ عدن، دو بذر متفاوت که ثمرش شد زایمان و ولادت دو فرزند دوقلو بودش. درسته؟ نگاه بکنیم به برد ابراهام در موعظه پرسش و پاسخ شماره 3 جلسه صبحگاهی هستش، 3 آگوست 1964 در جفرسون ویل، پاراگراف 319 رو میخونم. برد ابراهام میگه: اگر دقت کرده باشید همیشه در تمام مدت اینها دوقلو بودند، مثل قائن و هابیل. همونطوری که اونها دوقلو بودند، مثل عیسی و یعقوب که دوقلو بودند، مثل عیسی و یهودا که از یک قبیله بیرون اومدن وارد یک کلیسا شدند، و همینطور روح القدس و روح ضد مسیح هم باید دوقلو باشند. انقدر باید به هم نزدیک باشن که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میداد. متوجه شدید؟ پس ببینید، روح خدا و روح ضد خدا، روح ضد مسیح، انقدر میگه به هم نزدیکن و شبیهن که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میدادن. خب برادر من، خواهرم، بذار من یه سوال از شما همینجا بپرسم: کی میتونست ما رو وارد همچین عمقهایی بکنه به غیر از یک نبی اثبات شده؟ کی میدونست که اینها در تمام 7 کلیسا یک روح دوقلو بودن، 2 روح متفاوت؟ درسته؟ همه فرضیات خودشون رو داشتن، برداشت‌های خودشون رو از ضد مسیح داشتن. یکی میگفت یهودیان، یکی میگفت اینه، یکی میگفت اونه، هر کسی برداشت انسانی خودش رو داشت، اما کسی واقعا نمیدونست ضد مسیح چیه. حتی دیگه در تمام اطراف خودمون، حتی از نظر فیزیکی هم، ما وقتی که بعد ابراهام راجع به دوقلو صحبت میکنه دیگه یک تصویری تو ذهنمون هست. همه ما در طول مدت عمرمون با 1-2 کسانی که دوقلو بودن برخورد داشتیم یا دیدیم یا شنیدیم در رابطه با اونها. درسته؟ خیلی از مواقع تشخیص بین این دوتا اصلا غیر ممکن هستش، هرچند که تقریباً 100% یکسان به نظر میرسن،
اما هر دوتا هم تشابهاتی دارن و هم تفاوتهایی دارن که اونها رو از هم متمایز میکنه. پس دانستن این که اینها دو قلو هستن یک چیزه، توانایی این که به اونها رو بتونیم از هم دیگه تشخیص بدیم یک بحث کاملا متفاوت هستش. چون اگر شما بر تمرکزتون بر این باشه که این تشابه‌های اینها چیه و چقدر به هم دیگه شبیه هستن، اصلا نمیتونید اینها رو از هم تشخیص بدید، درسته؟ اما برای اینکه بتونید اینها رو از هم تشخیص بدید و بدونید کدوم به کدوم هستش، نه تشابه‌ها بلکه باید تفاوت‌هاشون رو بتونید تشخیص بدید، باید بدونید کجاها نسبت به هم متمایز هستند. و در این مورد ما داریم راجع به دو روح صحبت می‌کنیم. پس باید همه ما تفاوت اینها رو بدونیم و بدونیم که این تفاوت در جان ما هستش، در منبع حیات، درسته؟ نه در ظاهر بشری ما، نه در ظاهر ما، در ظاهر در بشریتشون همه یکسان به نظر میرسن. یعنی چی؟ همه قرار نیست فوتوکپی هم دیگه باشن، یکسانن از این منظر که همه انسانن، صورت انسانی دارن، دارای بینی هستن، دارای گوشن، دارای چشن، دارای حواس پنجگانه هستن، نمیدونم لامسه، شنوایی، چشایی و و و و، درسته؟ همشون ظاهرن به یک کلیسا میرن. عرضم به حضورتون که از ادبیات بعد ابراهام اگر بخوایم استفاده بکنیم، هم هر دوتا به یک کلیسا میرن، اما هر دوتاشون از یک جان واحد برخوردار نیستن، بلکه جان اونها از دو منبع متفاوت هستش. درست مثل زمانی که ما به شباهت فرزندان دنیا رفتار میکردیم قبل از اینکه کلام راستین رو بشنویم، هر دوتای ما در ظاهر یک چیز رو دنبال می کردیم، هر دوتای ما در امیالمون مشترک بود، اما جانی که در ما بودش متفاوت بود. و زمانی که ما کلام راستی رو شنیدیم مسیر ما رو متمایز کرد، اما مسیر اونها رو نسبت به چیزی که بودن متمایز نکرد. پس می بینیم که این دو روح هر دوتا میتونن به یک چیز باور داشته باشن، به یک کلیسا برن، به یک موعظه گوش کنن، اصلا نوارهای همون نبی رو گوش بکنن و کتابهای همون رو بخونن. بسیار فریبنده و گمراه کننده است، اینطور نیست؟ درست مثل قائن و حابیل که هر دوتاشون یک خدای واحد رو میپرسیدن، هر دوتاشون میخواستن که قربانی بگذرونن، اما یکی رد شد و دیگری پذیرفته شد. چرا؟ برای اینکه او هیچ مکاشفه ای از کلام نداشت. برادر و خواهر من، خب برادر من کجا بدم؟ نه خودت میگی، اصلا چرا حرف من رو میپذید؟ گوش کنید که نبی چی میگه. مسیح شدگان زمان آخر، پاراگراف 52، برادر ابراهام اینطور میگه، میگه این درخت ها تاک حقیقی و تاک دروغین. شما از سالها پیش موعظه من رو در این مورد شنیدید که چطور هر دوتاشون با هم روش کردن. به صورت جسمانی هم این هم در حابیل و قائن نشان داده شد، دو تاک که در یک مذبح ملاقات کردند. هر دو مذهبی، هر دو مذهب شده، هر دو در آرزوی حیات. پس اگر مذهبی هستن باید هر دو ایمان داشته باشن به یک چیزی دیگه، درسته؟ هر دوتاشون هم مذهب شدن، یک مذهب واحد دارن، در هر دوتاشون هم یک میل دارن، آرزوی حیات، و هر دو در حال پرستش یک خدا، درسته؟ یکی پذیرفته نشد و آن دیگری پذیرفته شد. تنها رایی که باعث شد او، یعنی حابیل، پذیرفته شود و عملی متفاوت از برادرش انجام دهد، چیزی بود که بر او مکشوف شده بود. پس مکاشفه بود که اینا رو جدا کرد، چرا که کتاب مقدس میگوید به ایمان، عبرانیان باب 11، به ایمان حابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت داده شد که عادل است. عیسی در مورد مکاشفه روحانی و اینکه او چه کسی است گفت، مردم مرا که پسر انسانم چه میپندارند؟ پتروس گفت، توی مسیح پسر خدای زنده. خوشا به حال توی شمعون پسر یونا، زیرا جسم خونی را بر تو مکشوف نکرده بلکه پدر من که در آسمان است. و بر این صخره، نه بر عیسی، نه بر پتروس، بلکه بر مکاشفه پسر انسان کلیسای خودم رو بنا میکنم. چه مکاشفه راستین کلام! این دوباره تاک حقیقی است، حابیل به ایمان، درسته؟ پس میبینیم که مکاشفه بودش. مکاشفه چی برادر خواهرم؟ مکاشفه کلمه، کلام، لوگوس. در ابتدا کلمه بود، در ابتدا لوگوس بود، لوگوس نزد خدا بود و لوگوس خدا بود. پس داشتن این مکاشفه و یا فقدان این مکاشفه بودش که پتروس و یهودا رو از هم جدا میکرد، قائن و حابیل رو از هم جدا میکرد، عیسو و یعقوب رو از هم جدا میکرد. در ظاهر همونطوری که گفتیم یکسان به نظر میرسیدن، به یک کلیسا میرفتن، تحت یک خدمت نشسته بودن، اما یکی مکاشفه کلام آشکار شده رو داشت در حالی که دیگری اون رو نداشت و فاقد اون بود. پس در آن واحد، در همون زمانی که هر دو در یک جلسه دارن شرکت میکنن، هر دو دارن تجلی خدا رو میبینن توسط کلام خودش، توسط اون فرمی که خدا حالت خودش رو آشکار کرده، وقتی هر دو دارن یک چیز رو میبینن، در همون لحظه یکی داره در نور گام برمیداره و دیگری در تاریکیه. و اینجاست که بسیار 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 افراد فریب میخوردن. پس این تنها چیزیه که جداشون میکنه برادر خواهر من. در ظاهر یکی هن و نمیتونی هم اونا رو از هم دیگه تشخیص بدی، اما نکته کلیدی اون چیزی نیستش که اونها میگن باور دارن، اون چیزی نیستش که همش دارن راجبش صحبت میکنن. نکته اینه که راجبشی صحبت نمیکنن، به چه چیزی باور ندارند. امروز همه میگن که ما به یک نبی ایمان داریم، خدا یک نبی برای ما فرستاد، خدا برای ما در این دوره کارهای عظیم کرد. همه باور دارن. کدوم ایماندار پیغامی هستش که به این باور نداشته باشه؟ خب در این که همه شبیه هن، تفاوت رو باید بتونیم تشخیص بدیم. چه چیزی رو نمیگن؟ حضور خدای زنده در شخص پسر خدا چیزیه که خیلی ها بهش باور ندارند و تعلیم حال به همزن خطاب میکنن، میگن گوساله طلاییه. امروز شما رو متهم میکنن به اینکه به گوساله طلایی باور دارید. درسته؟ زمانی که مار با حوا شروع به مکالمه کرد در باغ عدن، 99.99% چیزی که گفت حقیقت محض بود. فقط یک حرف جا به جا شد و اون یک حرف بود که حیات رو آورد. پس مسئله اون 99.9% شباهت نبود، اون 0.01% تفاوت بود که باعث موت شد. نمیدونم، اجازه بدیم این جا بیفته قشنگ برای ما، اجازه بدیم این بشینه قشنگ تو ذهنمون. چون ما خیلی وقت دنبال اون 99.99% میریم و غافلیم از اون 1% که گفته نمیشه و کلام خدا نیست. پس مسئله اون اکثریت کلامی که بهش باور دارن نیست، بلکه اون نکات ریز، اون یک کلامی که از کلام خدا خارج شده و بهش باور ندارنده، اون یک کلامی که از کلام خارج میشن، اون کلامی که بهش باور ندارن. آیا خدا گفته؟ از خدا گفت هر آینه خواهید مرد؟ نه، هر آینه نخواهید مرد. میبینید به خواهید مرد باور ندارن، یک کلام، یک حرف خارج میشن، میشه نخواهید مرد، اما مفهوم کاملا عوض میشه، حیات تبدیل به موت میشه. که لطفا باز بکنیم یوحنا باب 6 رو، انجیل یوحنا باب 6 از آیه 67 میخونیم. آنگاه عیسی با آن 12 گفت: آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پتروس به او جواب داد: خداوندا، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. کلمات حیات جاودانی یا چی؟ همون کلام راستی، نه آیات و معجزات، نه دانش شما از کلام، نه اینکه چقدر شما رو کلام تسلط داری برادر من، نه اینکه شما چقدر روی پیغام تسلط داری و میتونی نقل قول ردیف بکنی برادر من، بلکه خودت رو با حیات ابدی چجوری هویت میبخشی، نه ظاهرت. آیه 69: ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. و عیسی به دیشان جواب داد: آیا من شما 12 را بر نگزیدم؟ و حالان که یکی از شما ابلیسی است. و این را درباره یهودا پسر شمعون اسخریوتی گفت، زیرا او بود که میبایست تسلیم کننده وی بشود و یکی از آن 12 بود. یهودا یا همون فرزند هلاکت دقیقاً در بین شاگردانه و برخلاف اون 70 نفری هم که گفتن این کلام سخته، را نیفت بره، درسته، موند با شاگردا. و اینجاست که میبینیم یهودا اون روح دوقلوه، از اون روح دوقلو مولود شده. برای ما مهمه که بدونیم حتی زمانی که به چیزی که شنید ایمان نداشت، با این حال اونجا موند، درسته؟ وقتی صحبت از ایمان میکنم، منظورم یک درک مکاشفه، یک هیچ مکاشفه از اون چیزی که شنید نداشت، وگرنه انقدر شنیده بود و انقدر آیات و معجزات دیده بود که باور به اون براش منطقی بود، از نظر منطقی کار درستی بود. اما توانایی و اون چیزی که لازم بود برای طلبیدن خدا و اراده او در او وجود نداشت، نمیتونست درک بکنه و متوجه بشه که چه چیزی داره گفته میشه. اما یک ایمان ذهنی، یک ایمان فکری داشت که باعث میشد که اون هم شبیه سایر ایمانداران بشه. میتونست برای شاگردان همون نقل قولها رو بیاره، از همون نقل قولهایی بیاره که شاگردای دیگه هم استفاده میکردند. اما او که در پتروس بود بزرگتر بود از او که در یهودا بود، او که در فرزندان خداست بزرگتر از او که در دنیاست. فقط برای این نیست که ما بر مشکلات غالب بشیم، فقط برای این نیستش که در برابر سختی ها بیستیم. همه اینا باید اتفاق بیفته، اما چه جوری؟ بعد از شنیدن کلام راستی. اونه که به او که در شماست قوت میده، اونه که اون رو زندش میکنه، اونه که شما رو جلو میبره، اونه که نیروی محرک شماست. وقتی که این رو داشته باشی، میتونی با ابلیس مقاومت بکنی و از تو خواهد گریخت. انقدر این دوتا به هم نزدیک بودن و در جلسات میدیدن که حتی یهودا شاید واعظ بهتری از پتروس هم بودش و همون نقل قولای رو استفاده میکرد که شاید پتروس هم استفاده میکرد، و پتروس فکر میکرد که یهودا هم همون مکاشفه ای رو داره که یهودا داره. از کجا میدونیم؟ از جوابی که به خداوند عیسی داشتش، گفت و ما ایمان آورده و شناخته ایم. یهودا هم جزء همون ما بود، درسته؟ بدون تردید، بدون کوچکترین تردیدی، یهودا داشت تلاش میکرد برای خدای کاری انجام بده، درست همونطوری که قائن داشت تلاش میکرد برای خدا کاری انجام بده. اما وقتی که ایمان شما یک مفهوم ذهنی هستش، از اینکه شما چه کاری میتونید برای خدا انجام بدید، چه کاری از دستتون برای کمک به خدا برمیاد، دیگه این یک ایمان راستی نیست. این یک ایمانیه که محوریت و مرکزیتش بر شماست، در حالی که ایمان راستین محوریت و مرکزیتش کلام خود خداست. یک ایمانی که شما محور باشه در حقیقت از روح ضد مسیحه، چون این شما رو به جایی میرسونه که تفکرات و درک خودتون رو وارد کلام بکنید، به جای اینکه به تفسیر آشکار شده یک کلام باور داشته باشید. میبینید؟ پس او که در شماست خیلی مهمه، باید بدونیم اون جان ما منبعش چیه، چون خداوند عیسی میدونست کیه. خداوند عیسی وقتی که مورد وسوسه قرار گرفت و فرزندیش زیر سوال رفت، اگر پسر خدایی چنین و چنان کن، بابا پسر خدا مگه نیستی؟ یه چیزی از خودت نشون بده. میدونست کیه، انسان نه محض نان زیست میکنه، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه. خداوند خدای خود را در آزمایش میآور، هویت خودش رو میشناخت. حتی زمانی که خدا در او داره کار میکنه، کردیتی به خودش نمیده، نمیاد بگه من اینم که دارم این کارا رو میکنم، من اینم که دارم معجزات رو انجام میدم. چی میگه؟ سخنانی که میشنوید از من نیست، بلکه پدری که در من ساکنه. کلماتی، اعمالی که به جا میارم، من نیستم که انجام میدم، بلکه پدری که در منه. درسته؟ پس شما نمیتونید یک ایمان کلام محور داشته باشید مگر اینکه از ابتدای اون حیات کلام در شما وجود داشته باشه. اون حیات کلام چیه؟ همون حیات جاودان خدا در جان شماست برادر خواهرم. مسیح در شما امید جلاله. اینجوریه که شما سرتو بالا میگیری و میشی همون خالقی که توی جلسه قبل بهش پرداختیم و برادر ابراهام میگه که شما یک خدای آماتورید، یک خالق کوچکتر هستید. اتمسفر پیرامون خودتون رو خلق میکنین. چجوری؟ به ایمان، نه با دانش، نه با حرف، به ایمان. ایمانی که نشأت گرفته از جان تولد تازه یافته شماست و این هویت شماست. نه اینکه چقدر قشنگ موعظه میکنی، چقدر آدم نایسی هستی و اینکه چقدر خوب کلام رو حفظی، چقدر خوب پیغام رو حفظی، پیغام برادر ابراهام رو حفظ میشی. چه اهمیتی داره؟ فریسی ها اصلا کارشون این بود که پیغام های موسی رو بنویسن، نمیدونم راجعش صحبت بکنن، حرف بزنن، همه رو حفظ بودن. اما دانستن پیغام های موسی باعث نجاتشون نشد که. این حیات خداست که شما رو میشناسونه. و چطور این کار رو میکنه؟ چطور شما رو میشناسونه؟ با هویت یابی شما با کلام. اونه که هویت شماست، اونه که مدرک شناسایی شماست. از موزه نشانه میخونم، 1963 اول سپتامبر جلسه صبحگاهی جفرسون ویل، پاراگراف 106 میگه روح القدس هویت ماست. این چیزیه که شما را به عنوان یک مسیحی هویت میبخشه، نه عضویت ما در یک کلیسا، نه درک ما از کتاب مقدس، نه اینکه ما چقدر راجع به کتاب مقدس اطلاعات داریم، بلکه چقدر کاتب کتاب مقدس رو میشناسیم، بلکه چقدر کاتب کتاب مقدس در ما ساکنه. این حیات شماست. یعنی اینکه شما دیگه از بین رفتید، شما کنار رفتید و دیگه وجود ندارید، خودتون رو مرده در نظر میگیرید و این نشانه است که در شما ساکن میشه مسیح در شما امید جلال. و از این به بعد حیات شما نیست بلکه اوست. پولس میگه حیاتی، میگه من زیست میکنم، میگه اون بعد از اینکه ایمان آورد یک حیات دیگه، یک نوع حیات دیگه ای داشت نسبت به قبل از ایمانش. میگه این من نیستم، بلکه مسیحه که در من ساکنه، مسیحه که در من زیست میکنه. و اینجا این اون نشانه و هویتیه که خدا از شما میطلبه. هویت یافته با قربانیتون، با حیات منجیتون، با روح القدس. و میگه این چه نشانه عظیمیه، نمیتونه نشانه دیگه ای باشه. اگر شما فقط میتونستید تفکر این رو متوجه بشید، میگه اگر روس قدرت داشتم، کلماتی برای بیان داشتم و جایی داشتم که نشون بدم که جان شما کجاست، نه در گوشهای شما، بلکه در جانتون این باید جا بیفته، اون موقع است که میتونید تضمینش رو ببینید. اینه که باعث ریلکس شدن شما میشه. پس مهم نیستش که برادر و خواهر من چقدر قشنگ موعظه بکنید، اگر جزی از حیات روح القدس نباشید، اگر شما اون نشانه رو نداشته باشید، اصلا شانسی ندارید. خیلی از خادمینی که امروز خیلی بگذاریم، بنابراین سعی میکنید خدا رو بر مذبح پیداش بکنید. چجوری؟ با اعمالتون، مثل کاری که قائن کرد. کاری که قائن کرد چی بود؟ رفت زحمت کشید، زحمت زیادی هم کشید، زمین رو شخ زد، بذر رو کاشت، نوبر میوه خودش رو، بهترین رو آورد، بر مذبح به خدا تقدیم کرد، ثمره زحمت خودش رو. امروز شما هم سعی میکنید، وقتی میگم شما منظورم شما خاص نیست، شما نوعیه، شما هم سعی میکنید که با یه خدمت کوچولویی که دارید، یک مسح کوچولویی که دارید، من اصلا منم بذارید، منم سعی میکنم شاید اینجوری باشم، درسته؟ ما نباید سعی کنیم با مسحمون، با خدمتمون، با اعمالمون خودمون رو جلو بیاریم و با اعمالمون خدا رو ملاقات بکنیم، چون این ما رو در متی 7 قرار میده. خداوند آیا به نام تو دیوا رو اخراج نکردیم؟ اعمال. آیا به نام تو تعلیم ندادیم؟ اعمال. آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ اعمال. کلام کجاست؟ ایمان کجاست؟ بعدم نمیدونم منظور چیه، ولی من فکر میکنم باید خدا رو در مذبح ملاقات کنیم که بله اشتباه نمی کنی، اما در این تفکرت هم تنها نیستی، چون قائن هم همین تفکر رو داشت. اون میخواست خدا رو با اعمال خودش ملاقات بکنه، همونطوره که در مسودگان زمان آخرم خوندیم. اما قبل از این که شما خدا رو در مذبح با اعمالتون ملاقات بکنید، اول باید در کلامش ملاقات بکنید. خدا رو باید در کلامش ببینی و بشناسی. این کاریه که هابیل کرد و تفاوت رو ایجاد کرد. و این چیزیه که پتروس در رساله خودش نوشت که شما تولد تازه یافتید، نه به تخم فانی بلکه به کلام راستی. قائن تلاش کرد که خدا رو در مذبح بدون کلام ملاقات بکنه. وقتی میگم کلام، منظورم مکاشفه کلامه، همونطوری که خوندیم در همون مسجدگان زمان آخر. اون از تخم کلام راستی مولود نشده بود، درسته؟ از یک تخم مولود شده بود، چون چارچوب کاشتن و برداشت خدا بود. تخمی که کاشته میشه باید ثمره حیات خودش رو بیاره. اینو در پیدایش باب 1:11 میبینیم. و دشمن وقتی بعضی رو میکاره، اونم باید ثمر بیاره. آیا خود خدا نبود که به قائن گفت چه چیزی از او خواسته شده و لازمه چه کاری انجام بده؟ آیا تونست انجامش بده؟ نه، نتونست. چون اون برای اینکه بتونی خدا رو در کلامش ببینی و بتونی اونجا ملاقاتش بکنی، باید از روح خدا، از حیات خدا مولود شده باشی. و قائن از حیات خدا، از روح خدا نبود و نمیتونست خدا رو در کلامش ببینه، نمیتونست خدا رو ملاقات بکنه اونجا. هر کاری هم میکرد باز برمیگشت سر نقطه اول، و به خاطر همین بود که رفت و برادر خودش رو کشت، درسته؟ چرا؟ به خاطر فقدان اون مکاشفه. پس او که در شماست بسیار مهمه، برادر و خواهر من. او که در شماست فقط یک چیز برای بنا شدن ما و اینکه هاللویا بگیم، بالا و پایین بپرین نیست، بگیم عجب پیغام خوبی شنیدیم، عجب کلام خوبی، نه، برای اینکه هویت خودمون رو بشناسیم. ما باید بدونیم کی هستیم، از کجا اومدیم و پدر آسمانی ما کیه. امروز میلیون ها میلیون مسیحی جمع میشن و خودشون رو فرزندان خدا خطاب میکنن، بدون اینکه بدونن مولود شیطانن. همونطوری که در اسرائیل هم فریسی ها جمع میشدن و میگفتن ما یک پدر داریم، ما زنازاده نیستیم، پدر ما یکیست که خود خداست. اما خداوند ما عیسی گفت ای زهی خیال باطل، شما از پدر خودتون ابلیس هستید. پس شناسایی هویت برادر خواهرم خیلی مهمه. قائن پیش از بنیان عالم مقدر نشده بود برای کلام. بذارید اینجوری بگم، مقدر شده بود اما نه بر حسب چارچوبی که ما در افسوسیان باب 1 خوندیم. اون برای حیات جاودانی هرگز مقدر نشده بود، او در مسیح برگزیده نشده بود، اون از تخم فانی مولود شده بود. همون چیز رو ما در دوران خداوندمون عیسی هم میبینیم، درسته؟ مثل خداوندمون عیسی و یهودا هم مقدر شده بود که خدمت بکنه، اما او هرگز از ذهن خدا به عنوان یک صفت ابدی، یک مشخصه ابدی خدا نیامده بود، اما انتخاب شده بود تا یک شاگرد باشه. لطفا مرقس رو باز بکنید، باب 3. امروز هم نمیرسیم این بحث رو تموم بکنیم، اگر خدا اجازه بده هفته آینده ادامهش میدیم. سعی میکنم این آخرین آیه ای باشه که با هم میخونیم. مرقس باب 3:14. هدفم اینه که به یک نقطه خاصی برسونیم که بتونیم توقف بکنیم، بعد هفته آینده ادامهش میدیم. مرقس باب 3:14. و 12 نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند و تا ایشان را به جهت وعظ نمودن بفرستد و ایشان را قدرت باشد که مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون بکنند، درسته؟ و در لوقا باب 9 ما میبینیم که اون میفرستشون برای موعظه اخراج ارواح و شفای بیماران، و دفعه دوم میفرستشون و همه شاگردا یک کار را انجام میدن. پس میبینیم که اون مقدر شده بود برای خدمت، اون انتخاب شده بود، برگزیده شده بود که یک واعظ باشه، مسحش رو داشت و قدرت انجام معجزات رو هم داشت، اما هرگز به هیچ عنوان کوچکترین مکاشفه ای از کلام آشکار شده، یعنی خداوند موسی مسیح، نداشت. اگر داشت نمی کرد اون کاری رو که کرد. درسته هرگز همون مکاشفه پسر انسانی رو که پتروس داشت نداشت، درسته، و این بودش که اون رو یک مسیح کاذب می کرد، گرگی در لباس میش. اون هرگز مکاشفه کلامی که مکاشفه خدای آشکار شده در شخص پسر خودش رو نداشت و امروز هم ندارن، برادر و خواهر من. و این هستش که اونها رو ضد مسیح میکنه. خدا در مسیح بود، پوری الوهیت از نظر جسم آشکار شده بود و داشت راجبش صحبت میکرد، راجبش موعظه میکرد، معجزه میکرد، درسته، اما قوت روح رو داشت در خودش، اما هیچ درک مکاشفه ای از اون نداشت. درست همونطوره که شما هرگز کاری نکردید که فرزند خدا بشید، یهودا هم هرگز کاری نکرد که فرزند شیطان بشه. همونطوره که شما در خانواده خدا مولود شدید، او هم در خانواده شیطان مولود شد، از اون حیات مولود شد. همین. پس در بین شاگردان بود، یکی از اونا بود. اصلا هر چقدر رو این تاکید کنیم کمه برادر و خواهر من. بذارید اینجوری بگم، اون هم یک پیغامی بود، اون هم به پیغام ایمان داشت. پس از یک فرقه نبود، همونجا دقیقا وسط کسانی بودش که به حضور زنده خدا باور داشتن، به الوهیت آشکار شده باور داشتن و در این حال مسیح نبود و ضد مسیح بود. پس دیگه مهم نبودش که چقدر برای کلام احساسات داره، چقدر نمیدونم برای دیگران سعی میکنه که کار بکنه. یک مسیح کذبه بود، نه اینکه مسیح کاذب باشه، بلکه خود او کذبه بود. من همینجا نگهش میدارم، اگر خدا اجازه بده هفته بعد ادامه بدیم. این نکته یه که میتونیم بیستیم، هفته بعد ادامه بدیم با هم دیگه، سرام رو خم بکنیم، چند لحظه دعا بکنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکرت میکنیم، ممنونیم از تو برای برکت تو، برای اینکه اجازه دادی خداوند تو رو در کلامت بشناسیم، ما رو رها نکردی، تو خودت پایین اومدی و خداوند از طریق یک نبی با ما سخن گفتی. خداوند ما رو پیش از بنیان عالم برگزیدی و امروز زمانی که ما کلام راستی رو شنیدیم به اون ایمان آوردیم. خداوند ما هرگز اونجا نبودیم زمانی که تو روی صحنه با برادر ابراهام کار میکردیم، ما هرگز توی جلسات شرکت نداشتیم ای خداوند زنده، ما هرگز اونجا نبودیم وقتی مردگان زنده شدن، ما هرگز اونجا نبودیم وقتی نشان مسیحایی داشت انجام میشد، اما خداوند زمانی که شنیدیم، مثل همون جوجه عقابی که ندای عقاب مادر رو شنید، ما هم تونستیم هویت خودمون رو در اون پیدا بکنیم و یک چیزی در اعماق وجود ما با اون همزاد پنداری کرده ای خداوند. تو رو شکرت میکنیم که او که در ماست، امروز ما رو هادی به جمیع راستی های خداوند. از تو ممنونیم که او که در ماست ما رو متمایز میکنه از او که در دنیاست ای خداوند. پس کمکمون کن تا تمرکز ما خداوند زنده امروز تنها و تنها بر امور آسمان باشه، نه بر امور زمین، تا بتونیم مثل پتروس بر دریای مشکلات گام برداریم و قدم بزنیم ای خداوند. یک بار دیگه کشورمون رو به حضور تو بلند میکنیم ای خداوند. میخواییم که خداوند ایران عزیزمون رو به یاد بیاری، مثل همون سرودی که سالها قبل میخوندیم. امروز دعا میکنیم زانو زنم تو نیز با من، با هم دعا کنیم ایران نجات یابد، روح القدس ریزد و ایران نجات یابد ای خداوند. شکرت میکنیم ای خداوند برای همه چیز، ممنونیم که همه چیز بر طبق اراده تو داره انجام میشه و دیگه خداوند زمان خروج ما از این زمین پر از گناه نزدیک شده ای خداوند و آماده این هستیم که تو رو در آسمان در پسرت ملاقات کنیم ای خداوند زنده. تو رو شکرت میکنیم، عزیزانم رو به دستان تو میسپارم تا دیدار بعدی اگر اراده تو باشه چهارشنبه آینده، به نام عیسی مسیح، آمین. خدا به همه شما برکت بده، ممنونم از توجهی که داشتید، تا دیدار بعدی شما رو به دستان پرتوان خداوندم میسپارم، تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.